بسم الله الرحمن الرحيم.
هل تعني عليه السلام فرمان الاحتساب على الرعية بجهدك؟ إيه مش حكومة ديني، حكومة أهلي، حكومة قرآني. فرمودن باید به جهدك يعني با تمام تلاشت، نه اینکه اینطوری خیلی خوب من این چیز امضا کردم برو. این جهد نیست که، این جهد نیست که امضا، تو خودت که میدونی با این امضا کاری را نمیفته. شاید لازم باشه پاشی خودت دست چنگیری بری اون اتاق دیگه، بری اون اتاق زنگ بزنگ بزنی با فلانی، پاشی اصلا بری بگی فردا جمعه تعطیله ولی من با تو میام مشکل تحل کنم، باشه بریم پیش خونه فلانی بدهکارت طلبکارت و فلان. از تامین فهمید جهد نباید آرام بگیری وقتی مشکل مردم رو میدونی و میتونی حل کنی. از تامین فهمید اگر آرام بخوابی از ما نیست. اینطوری بود علی، میگفتن آقا شما که شبا که تو صبح عبادت و گریه و بیهوش میشی گاهی. از تامین بیهوش میشد تو نماز شبا و دعاش میفتاد. خیلی کسی آمد در خونه از زهرا سلام الله علیها رو زد، خود از زهرا چه اهل ذکر و دعا و اینا، به گفت آقا علی افتاده نصف شب، علی افتاده توی لای نخلا، به نظرم تموم کرد، چیکار بود بگونیم؟ حضرت فاطمه پرسیدن که چجوریه؟ گفت مثل چوب خشک افتاده. صدای ناله به گفت کار هر شبش امیرالمومنین بیهوش میشد در معاشقه با خداوند. بعد روزا هم که میگفتن که شما همش دنبال کار مشکلات مردم، طرف میگه ظهر داغ تابستان کوفه 60 درجه که همه در رفته بودن تو زیرزمین‌ها و سردابهای خونه‌هاشون، من داشتم از بیرون مسافرت اومدم، داشتم رفتم سمت خونم، دیدم که کسی تو آفتاب تو عرق می‌داره می‌دوه. اومدم جلو می‌بینم علی ابن ابی طالب. چون هوای بیگمی رفتم خونه و استراحت و نهار و خواب و اینا، باز بعد اومدم بیرون چند تا خیابون و طرف‌تر کار داشتم، رفتم دیدم علی همینطور داره راه می‌ره. گفتم آقا چی شده؟ فهمیدم هیچی. گفتم تو آقا هوای به این گرمی داغی شما بیرون چی کار میکنی تو کوچه ها بیابونم تو ایران میرین؟ فهمیدم دارم میرم ببینم نکنه کسی کودک یتیمی بردهی اسیری قریبی نکنه تو کوچه ها مونده تو خیابونا دستش به من نمیرسه، پارتی نداره، به کسی وصل نیست، نکنه یک کودک گرسنه‌ای تو خیابون تو کوچه مونده داره گریه میکنه، پدر نداره مادر نداره. این علیه. بهش گفتن شما که شبا که مشغول عبادتی و داد میزنی خودکشی میکنی، شبا تو نمازت خودکشی میکنی، روزا هم که در خدمت توقعه مردم خودکشی میکنی. از دمین چی جواب دادن؟ فرمودن به خدا سوگند وقتی به ذهنم خطور میکنه که نکنه امشب اون طرف این جامعه سرزمین اسلامی یک خانواده ای باشه که از گرسنگی خوابش نمیبره، نکنه یک قرص نان بده و من چجوری بخوابم. این به فکرم که میاد به ذهنم میاد خوابم نمیبره. و حکومت علی بزرگترین حکومت جهان بود، از مرزهای هند و چین و آسیای میانه تا شمال آفریقا ابرقدرت جهان بود. فکر نکن یک روستا و یک شهری و فلان نبود، ابرقدرت دنیا بوده به لحاظ مال. اینجا به مأمور حکومتیش میفرمان الاحتساب علی الرعیه بجهدک، با تمام ظرفیتت برای رعیت. رعیت یعنی مردم، یعنی کسانی که باید حقوقشون رعایت بشود. رعیت هم خانواده و رعایت خدمت به اونها، کوشش خالصانه برای راه اندازی کار مردم. فان الذي يصل اليك من ذلك، میدونی چی به دست میاری از نوکری برای مردم، خدمت به خلق؟ میدونی وقتی مشکلاتشون رو حل میکنی چی به دست میاری؟ افضل من الذي يصل بك والسلام، بیش از اون چه که تو به مردم میرسونی مردم به تو میرسونن. همین شد. یه وقت تو ذهن شما میاد حالا شما هنوز کاری نیستین، بعدنا اگه بعضیتون کاری بشید از این وسوسه ها زیاده. آقا یعنی چی؟ مردم اصلا کسی قدر کار من رو نمیدونه. او کسی که 8 ساعت 9 ساعت علیکی میاد تو تشکیلات و هیچ غلطی نمیکنه، وسطاش هم هزار تا کار شخصی و امکانات بیت المال رو حرفا میکنه، با منی که اصلا کارت ورود و کارت خروج و اینا رو کار ندارم، از 24 ساعت 18 ساعتش مشغول خدمت به مردم یا اندیشیدن به این که چجوری مشکلات مردم هم یا قصه خوردن به اینا میگذره، خب چرا من این کار رو بکنم؟ من که با او پیش مردم مساوی هم، مردم که اصلا این چیزا رو نمیفهمن بفهمن هم برای محل نمیزنم، برایشون مساوی است. تازه آخرش این دلقک بازی در میاره، ممکنه بیان به ای هم رای بدن، آخرش این از من بیشتر قبول داشته باشن. چی هم مردم، من برای چی باید برای مردم فداکاری کنم؟ مردم بیان برای من فداکاری کنن. من خیلی چیزا از دست میدم اینجوری، چی به دست میارم؟ دقت کنید حضرت امیر چی میگن؟ میگن اون که تو از قبل خدمت به مردم به دست میاری خیلی بیش از اون چیزیست که مردم از قبل خدمت تو به اونها به دست میارن. یعنی تو سود کردی، مردم ضرر میکنن نسبت به تو. یعنی هر کی آقا یک منطق دیگه، دو تا منطق، یک منطق هر چی بیشتر از مردم سواری بگیری یا کمتر کار کنی زرنگتری، بیشتر سود بردی. یک منطق اینه که هر چی بیشتر کار کنی برای مردم و تو برای خدا، هر چی بیشتر خدمت کنی به مردم چیه؟ تو بیشتر سود کردی، تو داری به خودت کمک میکنی، در قالب کمک به مردم داری به خودت کمک میکنی، تو داری رشد میکنی، تو داری بهشت فراختر و متعالی تری به دست میری، تو داری به خدا نزدیکتر میشی، تو داری آدمتر میشی. لذا اگه همون مردمی که بهشون خدمت میکنی همون لحظه بهت فحش بدن، اگر ناراحت بشی معلومه خالص نیستی، داری برای اونا این کارو میکنی. تو میگو آقا من به تو خدمت میکنم اما نه برای تو، برای خدا. برای خدا یعنی چی؟ یعنی برای خودم، من میخوام خودم روش کنم، لذا طلب ندارم از تو. وقتی اینجور آدم ها وقتی به مردم خدمت میکنن از کسی طلبکار نمیشن، مغرور نمیشن. وقتی مردم هم اصلا نبینن اینا رو پسشون بزنن، تو برایش یه عالمه کار کردی، انگشت تو اصلا تو دهنش میذاری گازت میگیره، بعد میگن به تو فوش میده، تو داره بره اونا فداکاری میکنه، به تو توهین میکنه. اگر طرف حسابت حضرت امین میگن خدا باشه، ابدا ناراحت نمیشه، پشیمون نمیشه. حتی همون لحظه که بهت فوش میدن باز به فکر اونا هستی، باز مشکل اونا رو حل میکن. امام یه وقتی گفت بهشتی شاید بهشتی افتاد پیش امام، گفت آقا خیلی علیه من تبلیغات میکنن همه جا، هر روز من به بهشتی روزنامه آی ارتجاع استبداد تئوریسین راست افراطی فاشیست چماقدار فلانجیست، خیلی به بهشتی فوش میدادن زمان، چون کارآمد بود، کارآمدتر بود، از دو طرف هم بزدنش. دیگه وقت خسته شده رفته پیش امام، اون وقت هنوز امام قم بود نیومده بود تهران، گفت که آقا من دیگه واقعا خدا رو میبرم دیگه، اینا این همه فوش میدن، من کاری نکردم اصلا چیزی که میگن اینا، منظورشون هدفشون به اصل نظام و امام و انقلاب و شماست، من بهانه ام به من فوش میدن. اگه من بهانه ام بهانه شون از میگن، من بخواستم اجازه بدید من دیگه کلا کارهای حکومتی رو رها کنم برم سراغ همه کارهای طلبگیم و علمی و اینا. هر روز فوش، هر روز شایعه، هر روز تهمت، دروغ، پرونده سازی، تحریف، جعل خبر اینا. امام چی گفت بهش؟ گفت که همونجا مردم داشتن شعار میدادن درود بر خمینی، روح من خمینی اینا. امام گفت آقای بهشتی مردم چی دارن میگن؟ اگر همین مردمی که دارن میگن درود بر خمینی فردا همینا بگن مرگ بر خمینی، برای من مساوی است، برای من مساوی است. در هر دو حال من وظیفه‌مو انجام میدم و او خدمت به مردم، چه بگن مرد چه بگن درود، من کار خودم، من اصلا به اینا کار ندارم که اینا میفهمن نمیفهمن، تشکر میکنن نمیکنن. حضرت امین فرمود مراقب خودت باشه، به مسئولین حکومتی با تمام قدرت به مردم خدمت کنید و بدانید هر چی بیشتر خدمت کنید بیشتر سود بردید. چیزی که از ناحیه مردم به شما میرسد بیش از اون چیزی است که از ناحیه شما به مردم میرسد. و السلام، نامه 5-6 سطری امیرالمؤمنین به حاکمشون در اونجا. احتمالاً شاید مثلا خبر رسیده که ایشون اونجا کمی سوس شده، بی انگیزه شده که آقا ما یه همه کار میکنیم بجاش فحش به ما میدن، تهمت میزنه فلان، یا مثلا تو ذهنش آمده که حالا خیلی هم ما دقت نکنیم، خیلی هم صد درصد دقتی صد درصدی در حد توان نکنیم، پای اصول محکم وای نستیم هم وای نیستدیم، حالا خیلی مهم نیست اینا، ممکن این چیزا آمده. حضرت امیر اینجوری جواب دادن. یه نمونه دیگه هم که اون فرمان مالک اشتر، فرمان امام به مالکه که حکومت اسلامی در آفریقا تشکیل شده، اکثر مردم مصر و آفریقا هنوز مسلمان نبودند، حکومتشون اسلامی شده بود، حضرت امیر به ایشون آموزش میدن که چگونه با غیر مسلمانان و مسلمانان چگونه برخورد کنه، حقوق غیر مسلمانان رو چگونه رعایت باید بکنه، به همه اصولشون حق نداری بگی همش حرفاش هر چی اونجا بوده کلا باطل، صفر تا صدش همش غلط بوده. نه، تو هر جامعه ای ارزشایی هست. مگه مثلا انقلاب شده سال 57 آقا تا 57 همه چی 100% خراب بوده، بعد از 57 هم همه چی 100% درست شده؟ نه، بله 80% خراب بوده، بعدم 70-80% درست شده، اما نه اینکه هر چی اونجا بوده خراب بوده، ضمن اینکه میگم که بعدن درست شده دوباره خراب میشه، بعدش شده باید مراقب باشه خراب نشه. مگه یک چیزی برای همیشه خراب و برای همیشه درسته؟ حضرت امیر به مالک فرمودن اونجا میری بالاخره در تاریخ مصر و شمال آفریقا یه ارزش‌هایی حکومت‌هایی بودن گرچه اسلامی نبودن اما همه‌شون هم که فاسد و ظالم و اینا نبودن، که چهار تا کار خوبم داشتن، که همه چی رو نفی نکن، اون چهار تا کار خوبی سنت خوبی که اونجا هست اونا رو ادامه بده، تایید کن، با خراباش در بیفت نه با همش به طور مطلق. و و و یکی از فرمایشاتشون هم اینه، همو در رأس فرمان هذا ما امر بهی عبدالله، این فرمان بنده خدا علی امیر المؤمنین است. اینم باز درسه، هی لقب تراشی، لقبای حکومتی، لقبای نظامی، لقبای روحانی معنوی اینا حالا بقیه احترام بذارن به افراد، ولی خود افراد برای خود چونه این لقب سازی و لقب تراشی. علی یک لقب داره، عبدالله تو فرمانای حکومتیست اگر بمونیم هر جا مخاطره به جایی که میزن بزرگ ارتشتاران امپراتور کل جهان شاهنشاه شاهنشاهان و از این چیزا، یک کلمه هازا ما امر بهی عبدالله علی ابن ابی طالب، بنده خدا علی پسر ابو طالب چنین فرمان میدهد به مسئولش امیر المؤمنین، فرمانده مؤمنین هم من بعد. اما چیز مادی برای خودش تعریف کنه. بعد چی؟ فی عهده الیه هین و الله مصر، وقتی ولایت و حاکمیت مصر رو به او میسپاره به عنوان امانت خدا و امانت مردم، امره به تقوی الله و ایثار طاعته، فرمان اول به مسئولان حکومتی، کل مدیران حکومتی در سقوه، شما باید با تقوی باشید قبل از اینکه بخواید بقیه رو با تقوی کنید، شما باید از بقیه آدم تر باشید، خودتون باید آدم باشید، نمیتونی تو آدم نباشی بعد ادعا کنی ما میخوایم بقیه رو آدم کن، تو خودت تو مسائل اقتصادی مالی سبک زندگی چقدر آدمی. فرمودن اول دستور اول امیرالمؤمنین به حاکم اصلی آفریقا مالک، که البته بین راه ترور شد، ترور شیمیایی مسموم شد و شهید شد، نرسید با مصر و با آفریقا. میدونید اونجا حاکم قبلی جناب محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر پسر ابوبکر خلیفه اول مسلمینه، پسر ابوبکر جزو شیعیان خالص علی ابن ابی طالبه و جزو نیروهای امیرالمؤمنینه، پسر خلیفه اول، برادر عایشه است، عایشه دختر خلیفه اوله و تو جنگ جمل خواهر اون طرف بود برادر این طرف بود و چند بارم محمد رفت با عایشه صحبت کرد که چیکار نمی‌کنه، بعدم که اونا شکست خوردن از تعمیر فرمودن عایشه رو شما خواهرت رو تحت مدیریت خودت بگیر با احترام ببرش برش کردیم به مدینه، ده ها هزار خون ریخت، خون مسلمانان ریخی وسط، بیعت کردن بعد آمدن برای براندازی حکومت اسلام. این محمد رو از تعمیر حاکم مصر کرده بودن، ایشون اونجا شکست خورد تو جنگ با این جنای امرعاس و باند امین ها اموی ها و معاویه و اینا، ایشون شهید کردن، جنازه شو کردن تو پوست اولاق سوزوندن، آتش زدن، یعنی با توهین کشتنش، که خبر رسید به حضرت امیر تو نهج البلاغه، از حضرت امیر عشق ریختن برای محمد پسر ابوبکر، که بعد مالک اشتر رو فرستادن فرمودن برو اونجا و مصر رو پس بگیر از اونا و چیز کن، که ایشون هم بین راه این خبیسا مسموم کردن و شهیدش کردن. ولی این یک چیز افتخار آفرین، یک مبنایی برای فلسفه سیاسی و فقه سیاسی و علوم سیاسی تا ابد هست که غربش هنوز درست دانسته نشده، یه بخشش هم تو سازمان ملل زدن ها. فرمودن دستور اول من، امر اول در رأس همه فرمان ها، مالک تو و هر کس در رأس کارهای حکومت تو حکومت به تقوی الله، شما باید تقوی داشته باشید، تا تقوی الله یعنی خدا محور تصمیم گیریاتون باید خداوند باشه. و طاعت و ایثار طاعته، هر تصمیمی میخواید بگیرید ببینید خدا چی گفته اون کارو بده انجام، هیچ کار دیگه هم ندارید انجام، اون رو باید ترجیح بدید. ایثار یعنی ترجیح، یکی میگم فلانی هم ایثار کرد یعنی بقیه رو برای خودش ترجیح داد. استعصار یعنی خود ترجیحی، من مقدم بر بقیه، اول من بخورم بعد بقیه. ایثار یعنی بذار بقیه بخورن من آخر. این یکی از تفاوتهایی هست امیر میگه بین حاکم مسلمان و حاکم فاسده. حاکم مؤمن موقع خوردن میگه همه مردم بخورن بعد من، حاکم فاسد میگه اول من بخورم بیشترم بخورم بعد اگر چیزی مون بقیه بخورم. این هم یک مرز بین مدیریت اسلامی و غیر اسلامی است. از دامین میفرمان دیگه چی؟ و امره و یکسر نفسه، به او فرمان داده است که خود را بشکن، خودتو بشکن. یا فکر نکنی یک کسی هستی مرکز عالم شدی رئیس، امضات در جان و مال و آبروی مردم اثر داره، از بقیه بالاتری. نقل کردن که گفته ما در حد خداییم یه وجب پایین تر، توی سایت ها خونده. این یعنی بیدینی. اگر همچه حرفی رو تلا کسی گفته و به این معنا گفته، بیدین لا مذهبه، طاغوت. از دمین میگه حاکمان در حکومت اسلامی از همه باید بنده تر باشن، متواضع تر. دستور بده ولی متواضع باشه. دستور متکبرانه نیست، دستور برای حل مشکلاته. امضات مؤثره ولی فرمودن یکسر نفسه. فرمان میده علی بن ابی طالب به حاکمش در مصر که خود را بشکن، خودتو بشکن، متواضع و مؤدب باش در محضر خدا و همطور در مناسبات با مردم. عند الشهوات، به خصوص او وقتی که اشتها میکنی. عند الشهوات، شهوت یعنی خواسته. شهوت فقط شهوت جنسی نیست دیگه، یکیش جنسیه، شهوت پول، شهوت مقام، شهوت قدرت. اینا فرمودن دستور اول من اینه، خدا محور، هر کاری میکنی خودتو در محضر خدا ببینی، تقوی الله. دو، امره و یکسر نفسه و عند الشهوات، هر وقت میبینی میل کردی به یک چیزی داری رم میکنی، خودتو بشکن، خودتو سرکوب کن. و یزعها عند الجماحات، کلمه‌هاش مثل مروارید میمونه. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. فرمودن که مواظب باشی نفست رم نکنه. رم میکنی یک کم ببینی رئیس شدی، پول، قدرت، ثروت، شهرت، رم میکنی. مواظب باش رم نکنی، مواظب نفست باش که نفست رم نکنه. اهمیت بده به طاعت فرمان خداوند. نفس همواره به بدی دستور میده. اینم یک اصل مهمیه. یعنی حضرت امیر فرمودن اینو بدانید در شما، همطور که یک نیرویی است که مدام فرمان به خوبی میده، بله، فطرت الهی، وجدان الهی، یک نیرویی هم در شما هست که مدام فرمان به بدی میده، که این برای به طور غریزیه. برای حیوانات بد نیست ولی برای انسان بده. سقوطش یه آیه قرآنه، جز کسانی که خداوند به اونها رحم کند، همه گرفتار این حیوانیت خطرناک هستن و هستیم. فرمودن خودتو کنترل کن. اینا که تو حکومتن بیش از بقیه باید خودشون رو کنترل کنن. و فرمودن که املک حمیت انفک، مواظب باش با زبان خشن با مردم حرف نزن، گردن کلفتی نه، قول دربازی برای مردم در نیاد. تو حکومت برای دشمن چرا محکم، اما برای مردم متواضع و مؤدب. ببینید اینا همه مشخصات حکومت دینی، حکومت اسلامی است در فرمان از دمی سلام الله علیه. املک حمیت انفک، وقتی که این خودخواهی و خودمحوری، فکر میکنی امضای تو، دستور تو منشأ اثره، برای بقیه تصمیم میگیری، خوشخوشانت میاد، کم کم باورت میاد، فکر میکنی از بقیه بهتری، مهمتری، تو آدمی، بقیه آدم نیستن. بعد چی میشه؟ غرور و خودخواهی. بعد فرمودن مراقب چه چیزایی باش؟ یک، جوشش خشم. مراقب باش عصبانی نشی. ببینید وقت کسی هستن نمیتونه خودشو بکنه. مثلا بنده آدم عصبی مزاجیه. من مسئولیت حکومتی که بخاطر مشکلات مردم حل کنه، مدام با همه سر و کار داشته باشه، من نباید بپذیرم. یا باید خودمو اصلاح کنم یا نباید حرامه بپذیرم. حضرت امیر فرمودن تو حکومت اسلامی مسئولین، مدیران، کارگزاران حکومت باید با مردم مؤدب، متواضع، با لبخند و صبر و تحملشون باید زیاد بشه. حتی طرف عصبانی میشه، توهین میکنه، میگن تو نباید عصبانی بشی. خب یک کسی مثل من که یک کسی فوش بده، دو تا فوش جوابش میدم، یکی بزنه دو تا میزنم، من که نمیتونم حرف بزنم که برم بگم آقا من نشستم اینجا مردم بیان مشکلاتتون رو یکی یکی حل کنم، بیاد مشکل ما حل میکنم. فهمیدم یا خودت اصلاح کن یا حق نداری یک کار بکنی، برو کار دیگه بکن. خطرات، ببینید، حمیت انفک، خشم، خشم، خشونت. فهمیدم ما تو حکومت دینی با مردم خشن حرف زدن، خشن رفتار کردن نداریم، مگر مجرم، دشمن، توطئه، او هم باز حساب کتاب داره دیگه. چی؟ و ثورت حدک، بعد چی؟ و سطوت یدک دیگه، و غرب لسانک. این تک تک اینا مشخصا اشاره داره به حقیقتی. یک، فرمودن که مراقب دست تو باش، عصبانی میشی، طرف میگه نشسته توهین بهت میکنه، میبینه کارش راه نیفتاد، به تو میگه رشوه میخوای؟ او ما که تو رشوه خواستم از این برم آخر گاهی مظلوم میشن، از این برم همش از طرف نیست. فرمودن یه مرتبه ممکنه خشونت در چهرت آشکار بشه، خشونت در دست، بلنش یکی بزنی تو گوشش یا دستور بدی باش برخورد کنن دیگه. چی؟ و غرب لسانک، یه مرتبه عصبانی میشه، هر چی به دهنت میاد میگه. فرمودن که چون این کسانی نباید مسئولیت اجرایی داشته باشه که زبان تو و دست تو و نگاه تو نمیتونی کنترل کن، عصبانی میشی، انتقام شخصی میگیری. فرمودن اینا حرام و خط قرمز. دیگه واحترس من کل ذلك بکف القدره، مراقب باش، خودت رو حفظ کن، کنترل کن، هیچ واکنشی در لحظه که عصبانی میشی حق ندارید نشون بدید، کلن باید سکوت کنی و خودتون رو کنترل کنید تا خشمتون فرو بنشیند، حتی یس کنه قذبک، خشم باید آرام بگیره. عصبانی شدی نه حرف بزن، نه نگاه کن، نه دستت رو تکون بده، بلند شو برو بیرون یا سرت رو بنداز پایین، هیچی نه، سکوت، حتی اگر دارن به توهین میکنن و تهمت میزنن، تا غضب و خشونت رو کنترل کنید، رفتار خشن، ادبیات خشن با مردم نداشته باشین تو حکومت دینی. فتملک الاختیار، مالک اختیار خودت که شدی، وقتی خودت رو دوباره تونستی کنترل بکنی، حساب شده واکنش نشون بدی، اون وقت بیا بشین جواب بده. فوشت داده؟ بله، تو با آرامش و لبخند بیا بگو نه عزیزم اینجوری نیست، من هم یه حرفشی که دارم میزنم همین الان عصبانی هم خودم از اینکه او یارو به این فوش داده، من عصبانی هم الان میگم آقا مقام مگه میشه اینجوری؟ خب خود امیرالمومنین اینجوری بودن، اهل بیت اینطور بودن. اما اهل بیت علیه السلام راجع به سید الشهدا سلام الله علیه و راجع به امام حسن تلقا آمده تو محله زمان مدینه، زمان حکومت معاویه، از شام آمده تو خیابون، میگن اینا بچه های علی و فاطمه هستن، اما سلام اینا باند اونا ما آمده جلوی امام فحش میده به خود امام، بعد به پدر و مادرشون، به علی و فاطمه. حضرت دوام کنن این راجع به از سید الشهدا هم نقل شده، از امام حسن هم نقل شده. سید الشهدا نگاه میکنن میگن که این فهمنی خلاصه این نمیفهمی چی میگه. خوب همجور که فحش میده و اینا، امام علیه السلام سکوت، سرشون میده، او خودش میگه فحش دادم، فحش دادم، گفتم الان یه چیزی میگه عصبانی میشه، دنبال بهانه میگردم، دست به یقه میشه میزنه بشه، حالا نمیدونه که اگه دعوا کنم کتکه رو خورده، ولی با این میگرد میگه دیدم سکوت. بعد که گفتم خسته شدم، بعد ایشون سرشو بلند کرد گفت که خب بله اهل کجا این شما فلان کدام فلان فلان شروع کرد، دوباره میگه دوباره فحش دادم بهش. حسین کربلا، حسین عاشورا، با او غیرتش نسبت به حق می جنگه تا کشته بشه با بچه 6 ماه، اما نسبت به مسائل شخصی با یک آدم احمقی روبرو شده اینجوری. با اولاق که نباید مباحثه کرد، باید بذاری صداشو بکنه، سر صداشو بکنه، تمام که شد کای یونجی چیزی بهش بدی. من دارم به اخلاق و روش اسلامی دارم صحبت. فوشاشو که داد دوباره گفتن، دوباره گفت، دفعه سوم خود او میگه دیگه دیدم دهنم کف کرد، خسته شدم. این هم که هرچی فوشش میدیم آرومتره، همونجور سیستم ها نگاه میکنه از که مثلا گسفنده داره برمه میکنه. بعد گفت که آقا شما غریبی در اینجا نیست، مسافری. گفتم بله آقا. گفت که ما خونه داریم، اونایی که از راه دور میان مسافرن جایی ندارن، معمولا میان اونجا. غذای مناسب هست، خونه گرمه، اگر لباسی مشکلی غذای هرچی دسته بشه میریم. ضمناً سوال مگه داشته باشی جواب بدیم. فوشاره دادی خسته شدی، حالا خستگی میخوای در کنی یا نه؟ سوال هم هرچی باشه ما جواب بدیم. این میگه من خجالت کشیدم، میخواستم برم تو زمین فرو. گفتم نه آقا باید فهمدم، نه دستم رو گرفت، گفت نه شما غریبی، امشب کجا میخوابید؟ هیچ جا بهتر از جای ما نیست. بعدش ما رو برد مهمونی، شروع کرد به ما خدمت کردن. این آدم بعد شد دیگر شیعیان اهل بیت. خب اینا تو چه شرایط حکومت؟ تو شرایط حکومت میگن بیشتر از این باید متواضع باشی. وقتی قدرت دستته، طرف آمده گفته آقا یک معامله شیری میکردم، فرمونه چی؟ از تحبیل گفتن چی کنم؟ یعنی گفت با یک مسیحی یهودی بود، یک معامله کردم پوست چی کردم. حالش جا آمده، هنوزم نفهمیده چی کارش کردم. این چند روز دیگه میفهمه کلاشو چی برداشتم. حضرت تحمیل اصفانی شدن، رنگ چهرهشون عوض شد. فرمونه چی کار کردی؟ گفت کلاشو برداشتم، میخه اسلام رو کوبیدیم. اسلام پیروز شد. گفتم کلاشو برداشتی؟ حقشو پامال کردی؟ با حقش چی؟ مسلمون نیست. بعد تعمیر رنگ چهرهشون عوض شد. گفتم به چه حق این کارو کردی؟ یک غیر مسلمان تو حکومت اسلامی اعتماد کرده، اینجا داره زندگی میکنه، تو به چه حق کلاشو برداشتی؟ تو از ما نیستی. لهو ما لنا و علیه ما علینا. سود او سود ماست، ضرر او ضرر ماست. با حالا که گذشته است، فهمونه بی خود کردی گذشته، سری باید بری ازش عذرخواهی کنی و معامله رو فسخ کنی، یا پولش رو به اندازه کافی بده یا کالا رو پس بده. دیگه بر نگرده اینجا تا اون شخص غیر مسلمان رو راضی نکرده باشه. به کف البادره احترس من کل زالک، کاملا خودتو پاسداری و حراست کن از این وضعیت که کنش یا با کنش توأم با خشم و توهین با مردم داشته باشی. اگر ناراحت شدی به هر دلیل، مراقب دستت، زبانت، امضات، سوء استفاده از اختیاراتت علیه کسی یا کسانی به خاطر این مسائل باش. و تأخیر به کف البادره و تأخیر ستوه، اینقدر خودتو کنترل کن تا خشمت بنشینه، بر خودت مسلط بشی. بعد فرمودن لن تحکم ذلك من نفسک، نمیتونی این وضعیت روحی رو و این قدرت اخلاقی و روحی رو در خودت تقویت و نهادینه کنی. حتی تکثر همومک، مگر که زیاد بیاد قیامت و قصه های قیامت باشه. این کار اگر به فکر قیامت نباشه خیلی سخته. داری خدمت میکنی، به تهمت هم میزنه، داری مشکل داره حل میکنی، میاد بهت فوش هم میده. خیلی سخته خودتو کنترل کنی. اما اگر به یاد قیامت باشی، به این که قصه های قیامت، و خواهیدید که تحمل حماقت آدم های احمق و بیادب چقدر آسان میشه. قدرت تحملت میره بالا. به ذکر المعاد الی ربک، به این فکر کن که به محضر خداوند خواهی رفت و برخواهی گشت، وقت تحمل مردم و مشکلاتشون آسان میشه. چند دقیقه تا اذان داریم، اگه دوستان سوالی دارن بفرمایید.
این مسئله که فرمودین در رابطه با شاخصه‌های مسئولین که حکومت امیرالمومنین، خب یه بخشش نصیحت واسه خود ماها که حالا در مسئولیت، حالا هر کسی در از مسئول زندگی خودش هست، ولی یه سوالاتی به وجود میاد وقتی مثلا ما میبینیم اسامی رو و عمل کرده رو خیلی وقتا با این شاخصه ها نمیخونه. رهبری عید فطر فکر کنم پارسال بود یا دو سال پیش بود، سر بحث حقوق نجومی گفتن کسی که حقوق 20 میلیونی میگیره اگر تخطی هم نکرده این لیاقت مسئولیت تو نظام جمهوری اسلامی نداره. بعد یه چند وقت بعد منتشر میشه، خیلی با افتخار میگه من 19 میلیون تو من حقوق میگیرم، حالا اگه اون 1 میلیون شما تصاحب بکنید. خب و این سوال ایجاد میکنه که حالا اگر بگیم مسئولین که حالا انتخاب میشن توسط مردم، حالا اون تصدیقدن مردمه، انتصابات رهبری که دیگه مسئولیتش با ایشونه، این رو چجوری شما تحلیل میکنید؟
ببینید اولا که مبنای هیچ کس و هیچ جا بحث توجیه هیچ مسئله نیست که آقا اینجا غلطه ولی عیب نداره غلط باشه. این روشن باشه، اینجور موارد رهبری و غیر رهبری هم فرق نمیکنه از این جهت. اما یه وقت وارد مصادیق میشید، یک مشکل مهم اینه که این قضیه رو قانونی کرده، مثلا خلاف قانون نیست و مشکل اینه. یعنی ببینید ما تو دهه 60، تو دهه 60 هم اینا خلاف قانون نبود ولی کسی کارا رو نمی‌کرد. اصلا تو دهه 60 ما خیلی از مدیرا و مسئولا کسایی داشتیم که اولا هر لحظه ما گفتن فردا ممکنه ما رو ترور کنن مثلا، یا ای که دنبال حقوق، واقعا خیلی ها من میشناختم که حقوق نمیگرفتن، به حداقل اکتفا میکردن. حالا ما که اون زمان با مسئولین ارتباطی نداشتیم، البته الان خیلی ارتباطی ندارم مگر تو همون شورای خودمون، جای دیگه ارتباطی نداریم، ولی که اون زمان که ما تو جنگ و جبهه بود فرمانده هامون رو میدیدیم مسئولای بالای ردیه که ما چجور آدمایی بودن. این شهید برونسی اسمش رو شنیدین حتما؟ ایشون بنا بود، تلکم هم در طلبگی خونده بود قبل از انقلاب، کارش هم بنایی بود، فرمانده تیپ بود، مسئول محور بود. و این با ماشین سپاه که از مثلا وقتی که مشهد بود مرخصی که بیشتر که جنگ بود، رفته بود در خونش ماشین رو پارک کرده بود، شب بچهش نداشت، بچهش دیگه شکسته بود، خیلی مشکلی داشت، بشن برف هم میامده. این میاد بیرون، ماشین سپاه رو روشن نمیکنه که با ماشین سپاه بچهش ببره بیمارستان، که صد تا توجیه داره، میدوه بچه رو بغل میگیره تو برفا، میاد تو خیابون که یک ماشینی موتور چیزی پیدا کنه. بعدش میاد بابا بچه رو چرا نبود، گفت ماشین تو باکش بنزین نیست، خون بچه هاست، تو باک این ماشین بنزین نیست، خون بچه هاست. این همت سید همت میگه که خانمش به تلویزیون وقتش خاطرش میگفت، گفت که شهید همت بود و شهید باکری الان شک کردم، گفت که از منطقه آمد، از بس گل و خاک و اینا بود با همون لباساش رفت زیر دوش که گل می آمد، بعد آمد و اینا. اون شب مهمان هم داشتیم، دوباره هم فرداش مثلا باید می رفت منطقه، بعد مهمان آمد تو خونه هیچی نبود بخوره، رفت یه مقدار نون خشک آورد سر سفره با آب، گفت همه که هست اگر واقعا گشنتون باشه همدن رو میخورید، اگر نخورید معلوم میشه گشنه نیستی. بعد میگه گفتش که همشهر میگه بابا این دوتا طبقه پایین تر یه عالمه قضا هست، حالا کنسرو بوده چی بوده و اینا که میشه برم. گفت اونو مال ما نیست که، مال ما نیست، مال رزمنده های ما که هر نده، حالا میتونه صد تا توجیه بیاره، نمیکنه. یعنی خود امام شما جمالان رو میبینی کل زندگیش یک چمدون رو پر نکرده. دوستانی که مسئول دفتر رهبری دیدم تو مصاحبهش خوندم، میگه ایشون اولا که یک قرون از بیت المالشون حقوق نمیگیره، هر شش ماه یک بار اگر اون ماشین استفاده شخصی کرده باشه پول بنزین و استهلاک ماشین رو میده به بیت المال. و یکی از دوستان که ارتباط داشت میگفت که پاسداره رهبری میگفت ایشون از ما قرض میکنه، از پاسدارش. خب ما در حد رهبری خاطرمون جمع مواردم دیگه، هرچی میگن آدم ها بستگی به آدم ها دارن. این کسی که میگه ما ماهی 18 میلیون میگیریم این داره قانون عمل میکنه، منتها بحث اینه که آیا به خصوص کسانی که تو نهادهای انقلابی و نهستن حق دارن به قانون تا او تهش برن، تا ته قانون برن، یا نه یک بخش خالی جای خالی قانون هم بدن، میگه آقا اینجا قانون نیست ولی ما نمیریم. یک دو قانون نباید اصلاح بشه، میگن اگه برن دنبال کار خصوصی، طرف میگه آقا من خودم صد برابری در میارم برای چی؟ تو واقعا همینه جوابش، برو در بیار، تو که اگه میخوای کاسبی کنی برو بیرون حکومت کاسبی تو بکن، تو حکومت جای کاسبی نیست. یک مسئله که تو دهه 60 جز محکمات و مسلمات ما بوده الان جز مشکوکات و متشابهات شده. استدلالش اینه که آقا من همین الان بخوام مثلا 3-4 تا بچه عروس داماد اجاره خونه اینا رو بدم کارا رو بکنم فلان اینا، همین الان 17-18 تومن نبون میگه تو تهران کم میاد، ما هم خلاف قانون نکردیم داریم هم تمام وقت کار. استدلال او اینه، ما ولی در واقع از این آدم ها انتظار داریم ایثار داشته باشن، نه ای که تا ته قانون استفاده کنه، نه بگذر. چرا چطور تو دهه 60 خودشون خیلی از مسئولین میدن خودشون هزار تا مشکل داشتن بر نمی داشتن. ما این بچه هایی که تو جبهه بودن، حالا من که خودم با بگدی بودیم نیاز هم نداشتیم در تمام مسائلی که جمع بودیم یک قرون هم که نگرفتیم، ولی همونایی که باید میگرفتن، یعنی زن و بچه داشت، خونه داشت، زندگی داشت، با پول اون موقع مثلا چند صد تومن، 1000 تومن، 2000 تومن حقوقش در ماه میشد. من میشناختم جزو رئیس فرمانده های ما بودن، ما بسیجی بودیم اونا تو سپاه اینا، به خدا نمیگرفتم اون رو، یا با خجالت انگار دزدی کرده. شاید از این رفقای ما بودن عذاب میگرفتن سر ماه که میخوام برن حقوق بگیرن، مثل که مثلا میخوام برن دزدی، میخوام مثلا برن عرق بخورن، مشروب بخورن، اینجوری واقعا اینجوری چیز بودن، اینقدر بدشون میامد که آخر ما بریم پول بگیریم. بعد دیگه خب آقا زن بچه هم گشنه، خونه اجاره خونه داری، گرفتاری داری، اینا چی میشه؟ این هست. ما یک خلایی بین قانون و ایثار، قانون و انقلاب. قانون انقلاب یه چیزه، قانون رسمی یه چیزه، این فاصله وجود داره. شما خودتون آماده کنید برای در 20 سال دیگه، به شرطی که تا اون موقع دزدی و این کارا نکرده باشید، چون هم بعضی از هم شما 20 سال دیگه جز به همون پدر سوخته هایی. اینه میگم برای که دیدم آقا، یعنی من 20 سال پیش دیدم، 30 سال پیش دیدم تو دهه 60 بچه هایی که آتش انقلابی بود، آقا همه دزدن، همه فلانن، کسافت ها، لجن ها، فلان، عدالت مطلق، فلان، یه حرفا میزد که همه بودن خدایا امام قبول داری اقلا؟ که حالا امام مثلا، حالا خب حالا امام همینجوری آدم ها، بعد تو دهه 90 همین آدم اختلاس کرده، بعد که بایش میری همین چیزایی میگه که امیرالمومنین جواب دادن اینجا که ای آقا تا کی ما بار بدیم یا کدیم گاو شیرده مردم؟ خودمون مگه آدم نیستیم؟ مگه زن بچه ما آدم نیستن؟ مگه اینا حق ندارن؟ خب حق دارن دیگه، حق بقیه رو که ندارن دیگه، حق خودشون دارن. خب از آن گفتن و السلام علیکم و رحمت الله.